ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما از سران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد اواسط ماه آینده به واشنگتن بروند. مقامات عراق از کشته شدن عزت الدوری معاون صدام حسین خبر دادند. آمریکا اعلام کرد دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته آینده برگزار می شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رهبران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده است برای گفتگو درباره مسائل منطقه اواسط ماه آینده میلادی به واشنگتن بروند. به گزارش آسوشیتد پرس، رهبران عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عمان در 13 ماه می به کاخ سفید واشنگتن دعوت شدند و روز بعد هم در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید جمع می شوند. بنابراین گزارش، مسائل هسته‌ای ایران و بحران یمن محور این مذاکرات خواهد بود. مقامات استان صلاح الدین عراق می گویند عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق کشته شده است. به گفته رائد الجبوری استاندار صلاح الدین، عزت الدوری و 9 نفر از محافظانش به ضرب گلوله در حالی که در خودرویی حرکت می‌کردند در عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه در شرق تکریت کشته شدند. مقامات عراق می‌گویند در حال انجام آزمایش DNA برای تشخیص قطعی هویت عزت الدوری هستند. بنابر گزارش‌ها، نامبرده با شبه نظامیان گروه داعش متحد شده بود. او از سال 2003 پس از سرنگونی صدام حسین در حمله آمریکا فراری بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است وندی شرمن معاون وزیر خارجه همراه هیئت مذاکره کننده آن کشور از 20 آوریل 31 اردیبهشت برای انجام دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران به وین می رود. این مذاکرات در چارچوب گروه 5+1 و ایران با حضور هلگا شمیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا انجام می شود. ایران و گروه 5+1 پس از رسیدن به تفاهم بر سر کلیات در لوزان سوئیس اکنون تا 11 تیر ماه فرصت دارند بر سر جزئیات مذاکره کنند و به توافق نهایی دست یابند. در کتابی زیر عنوان کلیدهای قدرت که به تازگی در فرانسه انتشار یافته، نویسنده به قابلیت بالقوه اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است که ایران می تواند در آینده همچون برزیل خاورمیانه باشد. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، می پرسد نویسنده این کتاب در ارزیابی جایگاه بالقوه ایران بر چه عواملی تاکید می‌کند؟ فریدون خاوند.
کتاب کلیدهای قدرت که ماه آوریل منتشر شده یک تحلیل بسیار عمیق ژئواکونومیک ارائه میده از دنیا. به بیان دیگر بررسی می‌کند جغرافیای اقتصادی کره زمین رو با تحولات سریعی که در اون به وجود آمده. کتاب با استقبال رسانه‌های فرانسوی روبرو شده، از جمله 2 نقد ستایش‌آمیز در آخرین شماره‌های لوموند و لزکو، نشریه‌های معتبر پاریس. نویسنده کتاب ژان لوی بفا یکی از مشهورترین مدیران صنعتی فرانسه است که از جمله 20 سال در رأس شرکت چند ملیتی سنگوبن بوده. چنین آدمی با این همه تجربه می‌نویسد ایران تنها کشور خاورمیانه است که می‌تونه به یک قدرت اقتصادی صاحب وزنه تبدیل بشه، چون معادن عظیم نفت و گاز داره، دارای جمعیتی است قابل ملاحظه و جوان و آموزش دیده، امکانات توریستی داره، صاحب سنت‌های بازرگانی هست، پهناور و متنوع هست، خواستار توسعه است، به رغم تحریم توانسته در عرصه تکنولوژی‌های داده‌پردازی و صنایع هوایی فضایی پیشرفت‌های واقعی داشته باشه و با موقعیت جغرافیایی ممتازش هم با روسیه در تماس هست، هم با فضاهای ترکیه‌ای و عربی و هندی. اینها برگ‌های برنده‌ای هست که از دیدگاه آقای بفا به ایران امکان میده تبدیل بشه به برزیل خاورمیانه.
با توجه به این امتیازهایی که نویسنده به ایران داده، میخواستم بپرسم چه عواملی میتونه مانع از اون بشه که ایران به یک قدرت اقتصادی بدل بشه؟ نویسنده به این مسئله هم پرداخته آقای خاوند؟
ژان لوئی بفا نویسنده کتاب ایدئولوژی رو مانع جهش اقتصادی ایران میدونه، و یا دقیق تر بگیم بر رادیکالیسم مذهبی تأکید میکنه به عنوان عامل بازدارنده توسعه، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه. کتاب کلیدهای قدرت به ویژه ابراز نگرانی میکنه از گسترش کشمکش بین شیعه ها و سنی ها به عنوان سد راه جهش اقتصادی خاورمیانه.
پس به این ترتیب امیدی نیست به اینکه ایران بتونه به برزیل خاورمیانه بدل بشه؟
تنها امید تغییر در فرهنگ مردمان خاورمیانه است، آخرین منطقه در جهان که همچنان زیر فشار دوگمهای مکتبی و ایدئولوژیک است، در حالی که سایر مناطق در حال توسعه از آسیا گرفته تا آمریکای لاتین و بخشهایی از آفریقا به جای درگیری‌های مذهبی و سیاسی به رقابت اقتصادی رو آوردن. خوشبختانه فکر و فرهنگ توسعه در ایران به سرعت در حال پیشرفت است و ناظران خارجی از جمله نویسنده همین کتابی که مورد بررسی ماست متوجه این تحول هستند.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی گردهمایی‌های آموزگاران ایران در سراسر کشور، وزیر آموزش و پرورش امروز درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت ماه صحبت کرد. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، علی اصغر فانی گفت که مطابق رتبه‌بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت، گرچه آموزگاران ایران خواسته های بیشتری سوا از افزایش حقوق خود دارند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش که به استان گیلان رفته است، روز جمعه درباره پرداخت مطالبات معلمان در ایران گفت:
مجموعاً 690 میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات همکاران فرهنگی تصویب شد که انشالله تا قبل از آغاز هفته معلم پرداخت خواهد شد.
پیش از این نیز وزیر و مقام‌های آموزش و پرورش چند بار وعده پرداخت مطالبات معلمان را تا پیش از آغاز سال 94 داده بودند. سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در پاریس، با اشاره به درخواست معلمان برای اجرای قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق می‌افزاید:
اونچه که مشکل برای معلم‌ها اینه که ادامه زندگی مادیشون، ادامه زندگی عادی روزمره‌شون با حقوق فعلی که دریافت می‌کنن که چیزی در حدود خط فقر هست، در عمل در حقیقت غیر ممکن شده و بسیاری از اونها ناچارن دست به کارهای دوم و سوم و گاهی کارهایی که بسیار بیگانه است با شغل معلمی بزنن برای اینکه بتونن زندگیشون رو سر و سامان بدن یا به طور ساده فقط زندگی بکنن.
یک روز قبل از سخنان آقای فانی، هزاران معلم در 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد، بوشهر و یزد در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش و در برخی از شهرها در مقابل ساختمان‌های استانداری و فرمانداری تجمع کرده بودند. تصاویری که از این تجمع‌ها منتشر شده است نشان می‌دهد که معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود، افزایش دستمزدها و رعایت کرامت انسانی معلمان شدند. گزارش خبرگزاری ایلنا حکایت از برخورد خشونت‌آمیز ماموران نیروی انتظامی در رشت با معلمان داشته است که در مقابل اداره آموزش و پرورش استان گیلان تجمع کرده بودند. اما از گزارش ایلنا برمی‌آید که تجمع معلمان در سایر شهرها با آرامش همراه بوده است. سعید پیوندی.
اعتراض کردن در ایران یا تظاهرات خیابانی برای اعلام یه مطالبه در ایران کار چندان آسون نیست و اون گروه هایی که دست به این کار میزنن باید انقدر انگیزه قوی داشته باشن و انقدر شرایطشون بد باشه که ناچار به چنین کاری بشن، برای اینکه همه میدونن که دست دادن به چنین کارهایی میتونه عواقب گاهی خیلی سنگینی براشون داشته باشه.
طی ماه‌های اخیر اعتراض‌های صنفی متعددی از سوی معلمان ایران برگزار شده است. یکی از اعتراض‌های معلمان طرح رتبه بندی است. معترضان این طرح را باعث تعمیق بیشتر تبعیض‌های موجود می‌دانند. در این میان وزیر آموزش و پرورش روز جمعه اعلام کرد که بر اساس طرح رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نظر شما درباره گرد همایی‌های سراسری آموزگاران ایران چیست؟ دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112 بازگو کنید. صدها تن امروز در شهر پنومپن پایتخت کامبوج به مناسبت 40مین سالگرد به قدرت رسیدن خمرهای سرخ در آن کشور یاد قربانیان دوران حکومت آن گروه را گرامی داشتند. 4 سال حکمرانی گروه ماویست خمرهای سرخ بر کامبوج میلیونها کشته و بی خانمان بر جای گذاشت. هومن عسکری.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در بین شرکت کنندگان راهبان بودایی و بازماندگان سالمند دوران خمرهای سرخ در نزدیکی یکی از معروفترین کشتزارهای مرگ خمرها و در کنار آرامگاهی از استخوانهای قربانیان به یاد آنها عود سوزاندند و نیایش کردند. مراسم امروز دقیقاً 40 سال بعد از 28 فروردین ماه 1354 برگزار شد، روزی که گروه ماویست خمرهای سرخ در برابر ارتش ژنرال لون نول نخست وزیر وقت کامبوج پیروز شد. نیروهای لون نول از حمایت آمریکا برخوردار بودند، اما خمرها در این نبرد پیروز میدان شدند و همین برتری آنها را به قدرت رساند. حالا این خمرهای سرخ بودند که با شالهای سرخ برگردن در کنار تانکهایشان وارد شهر پنومپن پایتخت کامبوج می شدند و این رژه آغازگر 4 سال حکومت آنها شد. خیلی زود حکومت خمرهای سرخ با کوچ اجباری شهروندان و کشتارهای وسیع همراه شد. خمرها 2 میلیون نفر را به زور سرنیزه از پنومپن به بیرون راندند. آنها باور داشتند که ساکنان برژوای پایتخت شایسته آن بودند که از خانه و کاشانه رانده شوند و زندگی خود را از زمین تفتیده ی حومه شهر تأمین کنند. در این کوچه عظیم اما بیماران بسیاری مردند و سالمندان و خردسالان زیادی جان خود را از دست دادند و پیکر بیجانشان در کنار جاده ها به چشم می‌خورد. از زمان به قدرت رسیدن پلپوت رهبر خمرهای سرخ تا زمان سرنگونی حکومت آنها حدود 2 میلیون کامبوجی در اثر اعدام، گرسنگی یا کار طاقت فرسا جان باختند. خمرهای سرخ معتقد بودند باید با بازگشت به دوران جوامع زراعتی کشور را به سال صفر رساند. ابعاد جنایات خمرهای سرخ تنها پس از سرنگونی حکومتشان به دست سربازان ویتنامی در 1358 تا حدی آشکار شد. گورهای دست جمعی و شکنجهگاه‌های متعدد میراث خمرها برای کامبوج بود. در این اواخر هم همین 5 سال پیش یک دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی کاینگ گوک رئیس سابق زندان تولسلنگ را به جرم نظارت بر مرگ 15,000 انسان به حبس ابد محکوم کرد. کمتر از 1 سال پیش 2 عضو دیگر خمرهای سرخ که هر 2 دهه 9 عمر را می گذراندند به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شدند. امروز شهر پنومپن از سایه شهری نحیف و تقریبا خالی از سکنه بیرون آمده و قلب تپنده اقتصاد کامبوجی شده که برای بسیاری از شهروندان جوانش روایت 40 سال پیش و کشتار خمرهای سرخ بیشتر شبیه کابوسی دوردست است.
گرامی داشته یاد میلیون ها قربانی دوران حکومت خمرهای سرخ در کامبوج به مناسبت 40مین سالگرد به قدرت رسیدن خمرهای سرخ در آن کشور. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای دیداری دو روزه هفته آینده در رأس هیئت اقتصادی راهی پاکستان می شود. به گفته وزیر خارجه پاکستان این دیدار که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه صورت می گیرد به منظور تثبیت هرچه بیشتر روابط محکم میان اسلام آباد و بیجینگ از جمله در زمینه‌های سیاسی اقتصادی و راهبردی انجام خواهد گرفت. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.